از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2040 از خارج از کشور در دسترس می باشند و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جنباختگان راه‌آزادی و کوشندگان راه‌آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 5 ماه سپتامبر 2021 برابر با 14 شهریور ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه از محمد خانی نام در سکوت میهن، گفتگوی میکنیم با خانم دکتر نیره انصاری، حقوقدان در زمینه حقوق بین الملل بیشتر فعال هستند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. دوستان اگر هم سوالی براتون پیش اومد میتونین بیاین روی خط و با تلفن استودیو تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید.
شب‌های من خسته میگه یا ندم میهنم ای جان.
شنوندگان ارجمند، همطور که خدمتتون اعلام کردم، مهمان عزیز امروز ما خانم نیره انصاری حقوقدان هستند و به خصوص در زمینه حقوق بین الملل. درود به شما خانم انصاری و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید که بتونیم یک بار دیگه در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم عرفانی ارجمند و شنوندگان خوب این برنامه و سپاس از دعوتتون. متشکرم.
سپاسگزارم. خانم انصاری، شما در جریان این اتفاقات اخیر هستید در مورد حمله طالبان و اشغال افغانستان. میدونین که چه شرایطی وجود داره. مایل هستیم که در مورد شرایط حقوقی برای ما یه مقدار توضیح بدید که این شرایطی که در اونجا پیش اومده چه تبعاتی رو دنبال میکنه و این حرکتی که انجام شده واقعا یک حرکتی مثل که از قبل تنظیم شده باید باشه که طالبان بتونه خیلی راحت بیاد در ظرف چند روز افغانستان رو در دست بگیره، ارتش افغانستان هم حرکت نکنه و این در مورد این نظم نوین جدید مثل این که داره صحبت میکنه که چه تصمیمی گرفتن، چه نقشه‌ای میخوان اینا پیاده بکنن. احتمالاً الان افغانستان زمینه فقط جنگ و رقابت قدرت بین چین و روسیه خواهد بود و امریکا و انگلیس و اینا. لطفاً برای ما در این رابطه صحبت کنید تا به سوالهای دیگه بپردازیم.
بله، متشکرم. پرسش بسیار های اهمیتی رو مطرح کردید. ببینید، من میگم که درسته که منشأ خشونت و درگیری و جنگ با ذات بشریت سازگاری نداره. در حقیقت خشونت رو تنها در قلمرو وسیله میشه پیدا کرد و نه در مسیر و قلمرو هدف. و بر اثر تضادهای درونی چهره‌های سیاسی و کشورهای قدرت طلب در منطقه از جهان شکل گرفته و به تدریج اگر تداوم پیدا بکنه این تضاد ریشه هاش طبیعیه که قوی تر میشه و در وهله نخست همسایگان جغرافیای جنگ خیز از اون متاثر میشن و در مراحل بعدی ریشه های اون تا عمق نظام بین الملل هم طبیعیه که رخنه خواهد کرد و گسترده تر خواهد شد. ببینید، همونطور که شما اشاره فرمودید، جنگ افغانستان همونطور که از ماهیتش پیدا هست بر اثر تضادهای منطقه‌ای و جهانی سر برآورده و تنها به این کشور هم محدود نمیشه، بلکه اهداف عمده این جنگ در حقیقت نقاط استراتژیک کشورهای همسایه و جهان رو در استراتژی طولانی مدتش میتونه تحت تأثیر قرار بده. با توجه به اینکه جهان امروز روابط بین دولت‌ها و مردم، در حقیقت مردمان جوامع، در لایه‌های پیچیده‌ای تعریف میشه، مثل سرزمین، که این مسئله در روابط بین الملل میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رو شکل میده و ایجاد پدیده‌ای در یک واحد سیاسی جهان ناگزیر هست که این اثرات خودش رو بر اوضاع کشورهای دیگه هم بگذاره. از طرف دیگر بسترهای فرهنگی و تاریخیه که در این حوزه وجود داشته و داره. روابط متکی به هم یا حداقل متأثر از اون هم مسئله اون روابط و همین که تأثیری که میذاره میتونه نقش کلیدی داشته باشه. افغانستان در یک بستر فرهنگی و تمدنی قرار داره و در اوضاع سیاسی به سر میبره که میتونه در لایه‌های مختلف دیگر کشورهای منطقه اثرات بسیار عمیقی داشته باشه و نبود و ضعف نظام سیاسی قانونمدار در این کشور و تشدید بحران و ناامنی منطقه و کشورهای همسایه رو طبیعی هست که بدون تردید دچار یک بحران سیاسی و امنیتی میکنه و در حقیقت بحث تروریسم و اثرات مخرب اون بر ذهنیت و نظم اجتماعی و دیگرگونی های سیاسی در جهان و منطقه اساسا غیر قابل اجتناب هست، چون این وضعیت رو به وجود میاره و خروج امریکا موجب تزریق حس اعتماد به نفس در گروه های جنگ سالاری مثل طالبان شد که در تمام این سالها هدف قرار گرفتند اما حذف نشدند و نمیشه یک خاستگاه فکری و فرهنگی طالبان رو از صفحه افغانستان محو کرد. ببینید در علوم سیاسی گفته میشه که قدرت با خود هژمونی که میل به سلطه هست این رو همراه داره، یعنی قدرت و میل به سلطه، و مصداق این گزاره رو در واقع ما در 3 دهه پیش در سیاست جهانی دولت ایالات متحده دیدیم که بعد از فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق در سال 1989 اگر اشتباه نکنم، امریکا در قامت قدرت نخست جهان و بدون رقیب ظاهر شد و 2 سال بعد در سال 1991 به عراق حملات محدودی داشت و در همین بازه زمانی بود که تئوری نظم نوین جهانی که از مدت‌ها پیش در اتاق‌های فکر سیاستمداران آمریکایی مورد بحث بود رو به میدان عمل و اجرا نزدیک کرد و برنامه آمریکا برای تحقق این نظم در حقیقت دموکراتیزه کردن دولت‌ها با استفاده از قوه قهریه بود. با توجه به اینکه در جای دیگر خواهم گفت که این استفاده از قوه قهریه همون نوع استعمارگرایی قدیم بوده است، به این معنا که هر دولتی با دموکراسی مخالفتی کرد به شیوه‌های مختلف سرکوب و با اون آلترناتیو منعطفی که داشت که غرب‌گرا باشه و هماهنگ با امریکا جایگزین بشه، در حالی که جامعه ملل و همین سازمان ملل متحد در پی این بودن که قانون بین المللی و ناموس زمین رو از نو برقرار کنه، اما در عمل هیچ کدومشون موفق به این کار نشدن و اون چه که در سرتاسر قرن بیستم به عنوان قانون بین المللی قلمداد شده بود بیشتر ظاهر بیدوام یک سری قواعدی که ظاهرا میگفتن جهان شمول هست و حاکم بر رفتار بین المللی هست رو در مقابل نظامی که یک سری قواعد فلج جغرافی سیاسی رو که ناشی از اون تعارض حل نشده بین دو ابرقدرت بودش، یک سری حراسی رو پدید آورد که کارکرد معادل یک نظم جهانی با ثبات رو میتونست داشته باشه. و مهمترین نکته رو من میتونم اینجا عرض بکنم که در پایان جنگ سرد که موجب خاتمه نابه هنگام اون بازگشت به مخمصه جغرافیای سیاسی پیش از جنگ جهانی اول بود، این موجب شد که پایان دوران مدرن در حقیقت به وجود بیاد و اون مسئله دولت ملت ها دیگه از بین بره. و در حال حاضر ما میبینیم که به ویژه در خاورمیانه اساسا دولت ملتی وجود نداره، میدونین، و در واقع اینها همه یک سری تعارضات و تغییرات ریشه‌ای رو به وجود آورد که در حال حاضر ما میشه گفتش که در اصل خاورمیانه باش در سردربگریبان شده. و این گفتمان ها و رخدادهای کلانی که در سطح جهانی و رخدادهایی مثل 11 سپتامبر باعث شد که ایالات متحده امریکا در برخی کشورها به طور مستقیم و با حضور سنگین نظامی و در برخی کشورها به طور کمتر محسوس اومد و وارد عمل شد و پروژه‌ای رو کلید زد که به نظم نوین مورد نظر خودش برسه. در حقیقت این پروژه به رغم اون جذابیت هایی که برای افکار عمومی داره، یک نقص فاحش ساختاری داره و اونم اینه که سهم دولت مردان همسو و اون یاران موافق رو در واقع براشون یک سری برنامه ای رو تنظیم کرد، اما نیروهای معارض، مردم و شهروندان عادی رو اساساً به حساب نیاورد و همین نقص فاحش سبب شد که دولت امریکا انتقال دولت از طالبان و یا مثلا صدام حسین به دولت‌های انتخابی توسط مردم با دولت مردانی که امریکا رو دوست و شریک استراتژیک خودشون میدونن رو در افغانستان و عراق با موفقیت انجام بده، اما در حوزه افکار عمومی مخالفان ناموفق بوده و هرچه بر سر معترضان بمب و آتش ریخت موفق به خاموش کردن شعله مقاومت نشده. و در حال حاضر افغانستان بعد از حدود دو دهه ناچار شده با همون معترضان بر سر میز مذاکره بشینن که در تمام این 20 سال تلاش داشته که آثار تاریخی، ابنیه قدیمی همه رو حذف و از بین ببره و چه بسا در عراق هم به زودی چنین خواهد شد و گروه های مقاومت ممکنه سر یک میز مذاکره بشینن. در حقیقت میشه گفتش که دولت امریکا در کف جامعه به دلیل مهاجرانی که در دهه های اخیر از همه سوی جهان پذیرفته دچار یک نوعی دوگانگی شده و در واقع میشه گفتش که در آینده نزدیک هم میتونه دچار مشکلات جدی ناشی از تعارضات فرهنگی و قومی بشه، من فکر میکنم. و اینها در مجموع موجب شده است که اون هژمونی فرامنطقه‌ای رو که در واقع میخواد که بر خانه متمرکز بکنه، یعنی اینکه اون تنش‌های قریب الوقوع داخلی خودش رو مدیریت بکنه با توجه به همون مسائلی به ویژه مسئله بحران مهاجرتی، و از طرف دیگر هم میخواد که در افغانستان موجب یک تزریق نوعی حس اعتماد به جنگ سالارانی مثل طالبان بشه. و اینطوری عرض کنم خدمتون، در نهایت امریکا امروز و در میدان عمل همه اون پروژه‌ای رو که با عنوان نظم نوین جهانی به دنبالش بود رها کرده و طبیعی هست که در افغانستان از این پس شاهد نوعی بی‌نظمی نوین هستیم که از همکنون در حمله طالبان به دولت قانونی اشرف غنی خودش رو نشون داده. و این بی‌نظمی نوین رو حتی در رفتار دیپلماتیک رسمی هم میشه دید که در شرایطی که طالبان سلاح برداشت و با ارتش رسمی افغانستان وارد جنگ شد و هر روز شهرهای بیشتری رو تصرف کرد و افغان کشی به راه انداخت و در پوشش گفتگوهای بین الافغانی ما میبینیم که نمایندگان طالبان در تهران حاضر میشن و البته به عنوان مذاکره با طرفهای دولتی جمهوری اسلامی و این خودش جای تعمق داره و همونطور هم که شما اشاره فرمودین در حقیقت یک پروژه از پیش تعیین شده بود که توسط دولت امریکا و کشورهای دیگری مثل چین، روسیه، ترکیه و جمهوری اسلامی صورت گرفته که البته این حرکت و رخداد پیشینه ای داره که مربوط به نشست استانبول میشه که در ترکیه صورت گرفت.
اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به همین نشست استانبول برای صلح در افغانستان. آیا مثلا مسئله مهاجرت و حقوق بشر برای زنان و کودکان را اینا در نظر میگیره در این نشست صلح؟ چه جوری میشه؟ چون الان بزرگترین قربانی ها فعلا زنان و کودکان هستن و برخلاف اون که طالبان رهبرشون میاد صحبت میکنه میگه زنان آزاد هستن، که خب همه میدونیم، یعنی ما مردم ایران که با پوست و گوشت خودمون لمس کردیم میدونیم، مردم افغانستان هم این تجربه رو دارن. این که بگه آزادی زنان هستش و در بر اساس قوانین شریعت معلومه که ما میفهمیم که یعنی چی. خب خود همین افراد زنان اتفاقا اخیراً یه تظاهرات کردند، یه چند نفری حدود 30 نفر رو بودن تظاهرات کردن و با برخورد شدید مواجه شدن و بعدم میگن که ما اصلا گفتن، ولی مثلا با یک خانمی که در تلویزیون صحبت میکرد، یعنی مدراتورش بود در تلویزیون برنامه میگردون، ایشون میگفتش که ما میریم تو دم دفتر میبینیم که بسته شد و طالبان با اسلحه واسطه میگن برید خونهاتون، یه کار ما نمیتونیم بکنیم، یعنی اجازه نداریم. این صحبت ها رو میکنم ولی ما از خونه جرئت نمیکنیم بریم بیرون. مثلا من اومدن سراغ من هستم، الان پنهان هستم، رفتن ماشین من ورداشتن فقط بخاطر که مجری برنامه تلویزیون بوده. به این درست. صورت و اینها مثلا آیا در نظر گرفته شده میشه یه همچین شرایطی؟ آیا به نفع امریکا و این نظم نوین هست اصلا؟ اینا دارن چیکار میکنن در این نشست؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون که این نشست که از سال 2019 شروع شد در استانبول، در واقع بیش از 9 دوره مذاکرات رو بین همین کشورهایی که من خدمتون عرض کردم، یعنی امریکا، اشرف غنی در افغانستان حضور داشته اونجا و کشورهای دیگری مثل چین، روسیه، ترکیه و مذاکراتی که به طور گسترده با سران جمهوری اسلامی و به ویژه وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف داشته، اینها رو انجام میدادن تحت عنوان صلح افغانستان.
آیا از طالبان هم کسی بوده اونجا شرکت داشته یا نه؟
بله.
از طالبان.
بله. ببینید، این در واقع رهبر طالبان با اشرف غنی و خلیلزاد اینها در تمام جلسات و مذاکرات شرکت داشتن. منتهای مراتب نماینده طالبان یک سری شرایطی رو در آخرین دوره مذاکره که میشه گفتش که در مارس 2019 بوده، اینها یک سری شرایطی رو اعلام میکنن برای اینکه بتونن اون قرارداد صلح رو امضا بکنن، اما دولت امریکا اون شرایط رو نمیپذیره و به طور موقت اون دوره مذاکرات متوقف میشه که بعد دوباره با توجه به میانجیگری های این دولت هایی که خدمتون عرض کردم از سر گرفته میشه این مذاکرات. ولی مسئله این هستش که صلح با چه کسی؟ صلح با یک گروه جنگ سالار مثل طالبان که از نظر من طالبان میشه گفت کهنه عبای جمهوری اسلامی هست، زیرا که این دوره‌ای که طالبان بعد از دو دهه دوباره در افغانستان شروع به اقدامات ضد بشری میکنه رو ما در سالهای نخست بعد از بهمن 57 در ایران مشاهده کردیم و همونطور هم که شما مطرح فرمودید مسئله یه نقض گسترده حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان و بحران مهاجرتی که در ایران به وجود اومد، یعنی بسیاری از فرهیختگان و الیت جامعه به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، کوچ اجباری کردند، چرا که وضعیت اجتماعی، فردی اجتماعی و تمام مسائلی که میتواند کدها و مؤلفه های تمدن بشری یک جامعه باشه در ایران وجود نداشته از تا کنون. به همین جهت ترجیح دادن که به کشورهای دیگر، و اگر خاطر مبارکتون باشه حتی تا چندی ماه پیش ما شاهد مهاجرت و پناهجویی ایرانیان در افغانستان بودیم که شهر هرات بسیاری از ایرانیانی رو که از ایران گریخته بودند تا بتوانن پناهندگی افغانستان رو کسب بکنن در زندان‌های هرات حبس بودند و در بدترین شرایط حقوق بشری و که نگهداری اونها در سوله هایی بود که با همراه با شکنجه های بسیار و مواردی که در حال حاضر ما در زندان های ایران مشاهده می کنیم اونجا هم وجود داشته. و از اینا گذشته در رابطه با حقوق زنان، ببینید طالبان البته به صورت ضمنی اعلام کرده که ما قانون اساسی افغانستان رو دوباره تنظیم و تدوین خواهیم کرد و اونجا حتی در اون مانوس ها و پیشنویس هاشون اعلام کردن که زنان از حقوق بشری برخوردار هستند ولی مشروط به اینکه مطابق با قوانین شهر باشه. و در مقایسه ما می‌بینیم که همین موارد رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در کلیه اصولش به طور مشروط ذکر شده، اهم از آزادی بیان، اندیشه و حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، اونجا هم در پایان هر اصلی به طور مشروط و سری نوشته مگر اینکه این موارد و این آزادی ها مغایرت با اصول شرع و اینها داشته باشه. و از طرف دیگر اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام میکنه که کلیه قوانین و مقررات، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و تمام اون قوانین عادی اهم از قانون مدنی و قانون جزا در ایران باید مطابق با قوانین شرع و اسلام باشه و همین اصل رو در اصل 3 قانون اساسی افغانستان هم اومده. میخوام عرض بکنم که طالبان یک الگوی، در حقیقت الگو برداری طالبان از وضعیت ایران هست و حتی 2 گذشته یکی از سران طالبان اعلام کرده که ما پیرو تمام قوانین و مقررات جمهوری اسلامی در ایران هستیم. بنابراین با توجه به همه این موارد، پیامدهای غلبه طالبان بر افغانستان به این شکل میشه مطرح کرد که با توجه به اون ابهامی که در ماهیت طالبان و تعارضاتی که بین گفتار و عملکردشون وجود داره و اینکه کابل رو موجب سقوط کابل شدن و غلبه این گروه بر افغانستان میتونه حتی پیامدها و چالش‌هایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه و همچنین کشورهای دیگر منطقه، که اون یکیش آغاز جنگ‌های داخلی و ناامنی در افغانستان هست با توجه به وجود رقابت‌ها و اختلاف‌هایی که بین اقوام و گروه های سیاسی افغانستان و تجربیات تلخ اون جنگ های داخلی که در 40 سال گذشته در افغانستان با غلبه یکی از گروه ها بر صحنه سیاسی، درگیری و نزاع در این کشور طبیعی که تشدید خواهد شد. با توجه به مقاومت های داخلی در برابر قدرت به قدرت رسیدن طالبان، احتمال بروز ناامنی در صورت غلبه این گروه بر افغانستان بسیار زیاده. ما در حال حاضر در 5 شیر فقط میبینیم که مبارزینی هستند به رهبریت احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود فقید که اون رو هم ترورش کردن، و اونجا هستش که حتی معاون آقای امرالله صالح که معاون رئیس جمهور یعنی اشرف غنی بوده است، اونجا اعلام کرده که از مردم خواسته که به این گروه مبارز بپیوندن تا بتوانند افغانستان رو از دست این گروه طالبان در واقع جنگ سالار نجات بدن. از دیگر مواردی که میتونه از پیامدهای این گروه طالبان در افغانستان باشه، احیای دوباره گروه های تروریستی هستش و غلبه طالبان بر افغانستان میتونه این کشور رو به پناهگاه گروه های تروریستی و بستری برای رشد گروه های نوظهور افراطی تبدیل بکنه، و بروز تهدیدهای تروریستی در محیط پیرامونی ایران امنیت داخلی رو تحت تاثیر قرار میده و در نهایت موجب بی‌ثباتی در مرزها میشه. از دیگر پیامدهاش همون مهاجرت و پناهندگی و کوچ اجباری هست.
ببخشید خانم انصاری، من صحبت شما قطع میکنم. بله. آیا در این نشست استانبول این به نفع حقوق بشر انجام داد به نفع طالبان در واقع بوده دیگه؟
بله بله، برای این که ببینید شما حساب بفرمایید که وقتی اون وضعیت فرودگاه کابل رو همه مشاهده کردن که مردم در حال گریز از اون وضعیت نابهنجار و جنگی بودن که طالبان به وجود آورده بود، حتی مادرانی کودکان شیرخوار خودشون رو به دست سربازان امریکایی سپردن و این فاجعه بارترین صحنه هایی بود که من فکر کنم تاریخ نمیتونه فراموش بکنه. و از اینها گذشته، اگر چنانچه در حقیقت مسئله حقوق بشر، حقوق شهروندان در این نشست تا قید شده بود، طبیعی هستش که ما این صحنه های بسیار بحرانی رو مشاهده نمی کردیم. با توجه به اینکه در این مذاکرات آنچه که مد نظر این دولت قدرتمندان کشورهای متفاوت بود، نادیده گرفتن حقوق شهروندان و وضعیت مردم افغانستان بوده است در این نشست، و از طرف دیگر در حقیقت بی‌ثباتی داخلی و ناامنی در پی این درگیری‌های داخلی بین طالبان و مردم از یک طرف و گروه‌های شبه نظامی از طرف دیگر به مهاجرت و پناهندگی مردم افغانستان به کشورهای دیگه منجر میشه. و با توجه به اینکه
الان مثل بله. این که همین درگیری ها شروع شده، گویا بله. 2 روز بوده که در افغانستان شبها صدای شلیک گلوله میمده و مردم فکر میکردن خب طالبان به خاطر اینکه در 5 شیر موفق شدن، چون میگفتن که آره ما موفق شدیم، البته دو طرف به طرف از طرف خودشون بررسی میکردن و میگفتن که ما در این مبارزه موفق شدیم و شلیکایی که میکنن شبانه مثلا روی شادی بوده، در صورتی که متوجه شدن الان هم تو شما هم بهش اشاره کردیم بین خود این پشتون ها، یعنی جنگ قدرت الان شده. الان پشتون ها مثلا همون سراج الدین حقانی، این مثل که از طرف گروه حقانیه که اینا فکر میکنم که از طرف پاکستان حمایت دارن میشن، اینا در کابل هستن. بعد ملا برادر که این الان این نماینده مثل که اون حبت الله بوده و یعنی این حقانه انتظار داشت که نخست وزیر میشده، ولی چون نخست وزیر نکردنش و معاون شده به هم جهت الان درگیری بین خودشونه و این به کجا خواهد انجامید وقتی که اینها به جون هم بیفتن؟ آیا به نفع مردم تموم میشه یا نه؟
خیر، دلیلش هم این هستش که ببینید پاکستان یکی از معدود کشورهایی بوده که به طور رسمی طالبان رو به رسمیت شناخته و زمانی که طالبان کابل رو تصرف کرد، نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که این گروه زنجیرهای بردگی رو شکستن و این در حالی هستش که در حال حاضر طالبان زنان رو همونطور هم که اشاره کردیم به پستوی خانه ها داره هدایت میکنه، دقیقا مثل جمهوری اسلامی. و در حقیقت میشه گفتش که یکی دیگر از نگرانی های پاکستان با توجه به حمایت رسمی از گروه طالبان مسئله همون بحران مهاجرت و پناهندگان هستش، زیرا که طی این دو دهه پاکستان خیلی از افغانها رو پناهندگیشون رو پذیرفت و در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی گسترده نمیتواند به این روند ادامه بده. یعنی اینها در حقیقت پاکستان تصورش بر این بود که اگر چنانچه طالبان به منصه قدرت برسه حتما جایگاهی برای اونها هم، یعنی برای همون گروه حقانی و اینها در نظر گرفته می شده که تا در حال حاضر خلاف این رو طالبان داره اجرا می کنه و به همین جهت این اختلافات درونی طبیعی هستش که می تواند بازتاب بیرونی هم داشته باشه، ولی در نهایت هیچ یک از این موارد نمیتواند متضمن حقوق فردی و اجتماعی مردم افغانستان باشه و یا حتی کشورهای همسایه، زیرا که اینها با توجه به همون ایدئولوژیکی برخورد کردن و اون مذهب سیاسی که دارن طبیعی هستش که نمیتوانند پاسخگوی نیازهای بروز مردم جامعه‌ای مثل افغانستان و اینها باشن که بله در حال حاضر ما متوجه هستیم که مردم افغانستان این اخیراً بود که به یک مرحله باثباتی به حیث فرهنگی، دانش و اینها میتوانستن دسترسی پیدا بکنن که با حضور دوباره طالبان این فرصت از مردم افغانستان به ویژه از زنان و کودکان گرفته شد. شما حساب بفرمایید که ظرف اون چند روز ابتدای تصرف طالبان بر کابل و دیگر شهرها حتی در خانه ها رو می زدن و در پی پیدا کردن دختران 12 ساله برای ازدواج بودن و اینها تمامش مغایرت داره با قوانین بین المللی حقوق بشری اعلامیه جهانی.
من فکر میکنم بله امریکا اینا رو میدونسته و اینها این برنامه رو پیاده کردن. خب وقتی این شرایط پیش میاد مهاجر بیشتر میشه، یعنی مردم افغانستان بیشتر میرن به اروپا و یا امریکا، البته امریکا خود دورتر هستش، دسترسی ندارن، از اون ور دنیا میاد در این ور دنیا دخالت میکنه چون میدونه کمتر دوچار جنگ و این مسائل میشه. من اگر که اجازه بدین ازتون درخواست کنم که در مورد افغانستان یه جمع‌بندی بکنین، چون در مورد ایران من سوالی دارم که خواستم مطرح کنم.
خواهش میکنم. ببینید در حقیقت من میتونم بگم که در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان میشه گفتش که از یک طرف بر اساس قانون اساسی افغانستان آقای امرالله صالح طبق این قانون اساسی که همواره و هنوز بر اون اعتبار حقوقی خودش باقی هست سرپرست ریاست جمهوریه و به هیچ عنوان انحصار قدرت توسط طالبان رو خب نمیتونه بپذیره و با توجه به اعتبار و وجاهت قانونی که در حال حاضر قانون اساسی افغانستان داره، در حقیقت میتونه یک سری اقدامات حقوقی بکنه که در نسبت به جامعه جهانی یک سری اقداماتی انجام بده، مذاکراتی بکنه با به ویژه با شورای امنیت سازمان ملل متحد، زیرا که این شورا در مقام قانونگذاری میتواند حتی توصیه به دیوان بین المللی کیفری دادگستری بکنه که زیر مجموعه شورای امنیت است، تا بتواند رسما ورود به این وضعیت پیدا کرده و در رابطه با وضعیت افغانستان حکم صادر بکنه. ضمن اینکه یکی از مواردی که در حقوق بین الملل مطرح هستش، مسئولیت دولت‌ها در قبال اختلافات و حتی جنگ هایی هستش که بین کشورها به وجود میاد. بنابراین دیگر کشورها، دیگر دولتها هم موظف هستند که برای رهایی مردم افغانستان از وضعیت کنونی وارد این پروسه بشن و به نفع مردم افغانستان یک سری اقدامات حقوقی رو انجام بدن. و در حال حاضر هم در حقیقت اون مقاومتی که گروه‌های در مربوط به احمد مسعود در پنجشیر انجام میدن، این میتونه یک در حقیقت نقش بسیار بسزایی برای مردم افغانستان داشته باشه. ضمن اینکه تغییر نظام اساساً بر مبنای قانون اساسی هر جامعه‌ای بستگی به همه پرسی اون مردم جامعه داره، یعنی مردم افغانستان در حال حاضر هیچ جایی به صورت مکتوب خواهان استقرار گروهی چون طالبان در کشور خودشون نبودند که بخواهند نسبت به این مسئله بی تفاوت بمانند. بنابراین یکی از مواردی که در حال حاضر در مخالفت و علیه گروه طالبان ما در افغانستان مشاهده می‌کنیم، همون تظاهراتی هستش که زنان مبارز افغان این کار رو بر عهده گرفتن و همچنین احمد مسعود که در پنجشیر در پی این هست که این وضعیت افغانستان رو به هر حال به شکل نرمال برگردونه و مردم افغانستان بتوانند در سایه امنیت و حفظ حقوق بشر زندگی خودشون رو ادامه بدن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. در ایران هم یه شرایط انسانی برقرار بشه. بعد اشاره بله. بکنم که شما خودتونم در جریان هستید که دیدین که خامنه ای در مورد واکسن کرونا اینو ممنوع کرد که وارد بشه.
بله.
و تحلیلی وجود داره که اینها میخواستن که در زمان روحانی اتفاق نیفته که واکسن بیاد، چون واکسن الان وارد شده، الان واکسن داره همینجوری سیلاسا وارد میشه از کشور چین و روسیه، ولی اون موقع گفتن که مثلا علیه روحانی خواستن این کار بکنن و که انتخاب رئیسی بگن که خب ببین رئیسی اومده داره این کار انجام میده، الان واکسن برای مردم میاره. و البته ما که میدونیم سگ زرد برادر شغال جنگ قدرته، ولی کسانی هستن که اینها کلیپاشون رو حتما دیدین، اینها بسیار شاکی هستن و میدونن که جمهوری اسلامی و به رهبری خامنه ای این قاتل عزیزانشون بود که دست دادن. اینو همه میان و میگن ما نمیبخشیم شما رو. خواستم ببینم که در ایران که مرجعی وجود نداره که آدم بتونه بره شکایت بکنه، به لحاظ فقط بین المللی میشه کاری انجام داد، آیا اقدامی در این زمینه از طرف افرادی مثل شما انجام شده؟
چه پرسش خوبی خانم عرفانی نازنین. ببینید مسئله این هستش که به نظر من این حکم حکومتی علی خامنه‌ای که در 8 ژانویه 2021 مبنی بر همون بایکوت و ممنوعیت خرید و ورود واکسن برای واکسینه شدن مردم صورت گرفت و مسئولان دیگر هم از گفته او تبعیت کردند و به ویژه وزیر سازمان بهداشت و اینها. در حقیقت از نظر من جزو جرائم بین المللی محسوب میشه، یعنی جنایت علیه بشریت، جنوساید یا همون نسل کشی که مسئول اولیه این رخداد و کشتار علی خامنه ای هست که بر اساس اصل 110 قانون اساسی تمام اختیارات و وظایف بر عهده او گذاشته شده و حتی در بند نخست این از سیاست‌گذاری های کلان به حیث مدیریت و اجرا رو ایشون در اختیار گرفته و به همین جهت است که این اقدامات ضد بشری رو انجام میده برای کشتار مردم شریف ایران. و ضمن اینکه اساساً حق بر حیات و حق بر سلامت و بهداشت در هر جامعه‌ای در واقع چون یکی از حقوق ذاتی و بنیادی انسانی هستش وارد قانون اساسی نمی‌شود و به همین جهت و به طریق اولا علی خامنه‌ای که یک رهبر غیر قانونی هست بر اساس همون پیشینه جعلی خودش اساساً صلاحیت ورود به این مسئله رو نداشته، چه رسد به اینکه حکم حکومتی بده. و در حال حاضر هم با توجه به اینکه واکسن‌های چینی و روسی طبیعی هست که ابتدا این واکسن‌ها باید توسط سازمان جهانی بهداشت مورد تایید قرار بگیره و بعد توزیع بشه، اون رو هم باید مد نظر داشت با توجه به اینکه بسیار تعدادی از همین افرادی که واکسینه شدن در ایران بعدش فوت کردن. و از طرف دیگر اینها رو می شود با توجه به اینکه در داخل کشور در حقیقت دادگاه‌های عادلانه نسبت به شکایت در خصوص این کشتار و جنایتی که در رأس اون علی خامنه‌ای و نهادهای حقوقی دیگر مثل ریاست جمهوری، قوه قضاییه و قوه مجریه، اینها همه قاتلین اصلی و اساسی کشتار مردم هستند، وجود نداره که بخواهد به چنین شکوایی های رسیدگی بکنه. در جامعه بین المللی می توان این شکایت ها رو به سازمان جهانی بهداشت، شورای عالی امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری این اقدامات حقوقی رو انجام داد که من شخصا در تنظیم یک شکوایه هستم که بعد از اتمامش یقینا از دوستانم متخصصین و به ویژه حضرت عالی خواهم خواست که این شکوایه رو امضا بفرمایید که بتوانیم به این سازمان‌های بین‌المللی تسلیم بکنیم.
بسیار عالی و من فکر می‌کنم خیلی‌ها امضا خواهند کرد همچین شکوایه رو. بله. باید حتما اقدام کرد و از افرادی مثل شما که وقتتون رو گذاشتین برای اطلاع رسانی و حمایت کردن مردم به لحاظ حقوقی بسیارم سپاسگزار خواهیم بود و باید اینو علنی کرد که دیگران هم بخوان بیان این امضا جمع بشه. من فکر میکنم هرچی بیشتر امضا بشه احتمالاً بیشتر سریعتر کار میتونه پیش بره. بسیار عالی خواهد بود.
بله بله، با توجه به اینکه نشست سالانه سازمان ملل هم از نیمه سپتامبر شروع میشه به مدت یک ماه، در حال حاضر بهترین فرصت هست برای اینکه این موضوع بسیار حیاتی و انسانی رو ما در سطح جهان مطرح بکنیم.
آیا هیئتی الان در نظر گرفته شده که بخوام با هم دیگه بشینین و این مسئله رو به پیش ببرین؟
در حال حاضر خیر، من این شکوایه که تنظیم بشه حتما از همکاران خواهم خواست که یک به هر حال نظریه ای رو ارائه بدن و بعد این رو ما تسلیم سازمان جهانی بهداشت و دیگر نهادها خواهیم کرد.
آیا بعد میتونه یک تأثیر داشته باشه در روندی که الان پیش اومده، چون هزاران نفر از این طریق کشته شدن و باید دادخواهی بشه این افراد که این اتفاق براشون افتاده و محروم شدن از این مسئله؟ بله
کاملا درسته، ولی یه مسئله هست که از نابختیاری، همونطور که ابتدای گفتگو عرض کردم، مسئله بی‌نظمی نوین جهانی موجب شده است که سیاست غلبه بر حقوق بکنه و این اساساً حقوق بشر به یک سوژه سیاسی بدل شده که برخی از دولت‌ها در بنا به مورد نسبت به این مسئله حقوق بشر واکنش نشون میدن و در بسیاری موارد که بیم در حقیقت متزلزل شدن منافع خودشون هست، چشمشون رو روی این حقوق بشر میبندن. متاسفانه
به این صورت هستش. و شما اشاره کردید به واکسن هایی که گفتین حتی واکسن زدن و فوت کردن.
بله
خبر بود، رسیده بوده که واکسن قلابی هم حتی بهشون تزریق شده. بله. یعنی مواد واکسن داخل اون تزریق که انجام شده وجود نداشته. درسته. و پول بسیار زیاد هم پرداخت شده. اینا همه شاکی هستن، کسانی که
بله.
پول فراوان پرداخت کردن و واکسن رو بعد بخرن در ایران و بعد هم بله. ازشون محروم شدن از داشتن واکسن و خیلی ها میدونن که اینا همه با حالت ناراحت و گریه میان صحبت میکنن در فضای مجازی که میدونن قاتل چه کسی هستش و به هر حال مگر اینکه جواب میدونن بتونن یه کاری انجام بدن که همچون شما خودتونم اشاره کردیم به نظم نوین جهانی احتمالا هم شادم ناراحت هم نباشن که تعدادی از مردم کره زمین کم شدن، نمیدونم به هر حال.
بله
متاسفانه. بله. این که مسئله به نفع رژیم تموم شده تا به حال، از نظر البته در کوتاه مدت، در طولانی مدت
کاملا
نمیتونن اینا به این صورت ادامه بدن. به هر حال ما به پایان برنامه نزدیک شدیم، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، در غیر صورت دیگه با هم خدافظی میکنیم.
استدعا میکنم. نه، همون مواردی که خدمتون عرض کردم و امیدوار هستم که در رابطه با همین وضعیت نابسامانی و کشتار بیوقفه به ویژه مردم شریف ایران توسط این جانیان، ما بتوانیم یک سری اقدامات حقوقی را انجام بدیم که بلکه بازدارنده باشه برای مراحل بعدی نسبت به کشتار مجدد مردم ایران که توسط سردنداران جمهوری اسلامی صورت میگیره.
آیا این شکوایه در جایی منتشر میشه که مردم دسترسی داشته باشن برای امضا کردنش؟
بله من همه اقداماتش رو انجام میدم و بعد خدمت حضرت عالی هم میفرستم و دیگر دوستان و متخصصین که هرچه سریعتر امضا و بعد هم تسلیم سازمان ها بشه.
به هر حال ما برای اقداماتی که انجام خواهد شد فکر میکنم یک برنامه باز خواهیم داشت که بتونیم
حتماً.
اطلاع رسانی بکنیم و بیشتر درباره مسائل روز صحبت بکنیم. به هر حال امیدوارم که شرایط برای مردم در ایران و افغانستان تغییر بکنه و ما واقعا درک میکنیم که برای زنان افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد و این
بله.
خوشخیالی وجود نداره که فکر میکنم افغانستان اونیست و ایران هم البته اونم در این زمین نباید بخشید که همکاری کرده با این طالبان.
بله.
روز خوبی براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
سپاسگزار هستم از شما خانم عرفانی نازنین و از این وقتی که برای من در نظر گرفتید. روز عالی خوش.
با سپاس فراوان.
خواهش میکنم.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. با بهترین آرزو برای شما در سوئیس، کسانی که هستند به خصوص در زوریخ، هوای زیبای تابستونی که خود دیر اومده ازش لذت ببرید و تا فرصت دیگر بر ترانه ای از قمشی رو میشنویم و برنامه رو به پایان میرسونیم. تا قد بیار رفیق.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز